بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با ارتباط با ارواح از نگاه و منظر دین بحث کردم و عرض کردم که دین مقدس اسلام همین ارتباط رو امری ممکن می داند و هم این ارتباط رو امری واقع شده. شما میدانید قبلا هم در بحث های شناخت پیرامون این مسئله من مفصلا مطلب گفتم که هر چیزی که بخواد در نظام خلقت تحقق پیدا بکنه، اولا باید ممکن الوجود باشد، ثانیا واقع هم شده باشد. هر ممکنی واقع نشده. ارتباط با ارواح امریست ممکن از دیدگاه دین، و حتی از دیدگاه دین این ارتباط واقع هم شده، هم در قرآن کریم من مطلب آوردم و هم از در واقع روایات صادره و بخشی از مطالبی که در تاریخ ذکر شده. روایات مثل همون بحث تلقین، بحث تاریخ هم مثل اون چیزی که در جنگ صفین اتفاق افتاد، مثل اون چیزی که در جنگ بدر برای وجود نازنین پیغمبر اتفاق افتاد. پس ارتباط امریست ممکن، ارتباط امریست واقع شده، و نتیجه ای رو که ما از دین در ارتباط میگیریم اینه. اگر یادتون باشن تعلیقا به شرط محال، ما یک کلامی رو از ساحت مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام بیان کردیم به نام حکمت 130. حضرت در واقع صفین وقتی تمام شد آمدن در اون قبرستانی که پشت دروازه کوفه بود، اموات رو در اونجا مورد خطاب قرار دادن، مطالبی رو به اونها بیان فرمودن، اما اون چی که حضرت در انتها فرمودن در واقع پنبه همه اون چیزهایی که امروز جریان دارد در برخی از این کانونهای انحرافی رو میزنه. از فرمودن به این که اما خونه هاتون که فروخته شد، زناتون هم که ازدواج کردن مناکحه شد، اموالتون هم که تقسیم شد، این خبر دنیایی بود، چقدر بیارزش. این خبر دنیایی بود که من دارم به شما میدم. خب حالا شما چه خبری دارید؟ حضرت سوال کردن شما چه خبری دارید؟ بعد این عبارت و اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر به اینها اذن داده بشود در گفتار، لاخبروکم، به شما خبر خواهند داد به چه شکل؟ ان خیر الزاد التقوا. حضرت بفرمایید اینا معزون به پاسخ استن، پاسخگویی براشون مقدور نیست. حالا من از این عبارت که فقط سؤالشون مطرح میکنم، حضرت فرمود لأخبروکم، به شما خبر میدن، و از واژه قول استفاده نکردند که به شما میگویند. خیلی اهمیت داره. خبر میدن، خبر دادن انواع و اقسام داره، ولی گفتند فقط یک قسم بیشتر نداره. امام اینو نفرمودن، فقط خبر بهتون میدن، ولی حتی معزون به خبر دادن هم نیستن. این دیدگاه دینه. اصل ارتباط رو قبول داره، ارتباط رو در مواردی برقرار کرده، و این ارتباط به نحو یک طرف است، از این طرف وجود داره و اون طرف پاسخی وجود نداره. پاسخی وجود نداره به اعتبار به فرمایش از امیر این است که اونا نمیتونن پاسخ بدن، معزون به پاسخ دادن نیستن. خب از نظر دین بیایم کنار، بریم سراغ علم. در جهان غرب که مبتنی بر تفکر و اندیشه ماتریالیستی و مادیگرایی هست، جهان غیب رو به طور کلی منکرن. اونا چیزی رو به نام جهان غیب قبول ندارند. دلیلش هم این است که اونا میگن ما هر پدیده رو که بخوایم اثبات بکنه به یکی از دو طریقه، یا با استفاده از حواسمونه یا با استفاده از تجربه است. و شما به وضوح میدانید که حس و تجربه ناکارآمد هستند در ادراک جهان غیب. حس در بسیاری از محسوسات هم ناکارآمده، در همه محسوسات هم کارآمد نیست. شما اکسیژن را با چشمتان و حالان که جسم مادی است، یا مثلا اشعه مادون قرمز رو یا ماوراء بنفش رو با حستون درک نمی کنین، حتی در محسوسات هم ناکارآمده، فضلا از عالم غیب که به حواس نمی آید. اینا چون مبتنی بر در واقع حس می دانن مدرکات رو و تجربه، و این دو عنصر در جهان غیب ناکار آمده است، بنابراین یک نتیجه میگیره و اون این که از نظر عموم دانشمندان جهان غرب عالم غیب دچار انکار شده، مورد انکار قرار گرفته. در مقابل این انکار یه نهضتی را افتاد. از آنجا که ماتریالیست ها همه چیز رو مبتنی بر حس و تجربه می دانستن و همه چیز رو در عناصر طبیعی منحصر می کردن، اختلاط با این عناصر طبیعی تیرگی در ذات ایجاد میکنه. نهضتی در مقابل این با وجود آمد به نام اسپرتیسم. اسپرتیسم یعنی روح شناسی. این نهضت از در واقع اواخر قرن 19 مبتکرش هم آمریکایی ها هستند. سال 1841 میلادی این بحث در جهان غرب پیگیری شد، اگرچه قبل از این مسئله بحث از روح در کلمات متفکرین مثل کانت، مثل دکارت، مثل اسپینوزا، مثل مالبرانش، مثل ژان ژاک روسو مطرح بوده بحث روح، اما به عنوان یک حقیقت معقول. از سال 1841 میلادی این بحث اسپریتیسم، ارتباط با ارواح، یک شکل تجربی و مشاهدی به خودش گرفت. مبنای تفکر اینها چی بود؟ 1848 من 41 اعلام کردم 1848 در یک دهی، حالا قریه ای به نام سویل از توابع نیویورک، این اتفاق ارتباط با ارواح افتاد و بعد بحثش مطرح میشه که من نمیخوام اصلا بحث اونها رو مطرح کنم، چون حالا عرض خواهم کرد چرا، همونی رو مطرح میکنیم که خودمون دیدیم، همون رو مطرح میکنیم. اونایی که اونا دیدن خب دیدن دیگه، حالا میگن دیگه، میگه آقا اینجا وسط عالمه، قبول نداری برو میت کن. آدم نباید دوچار یک همچین استدلال هایی بشه. خب میگه من دیدم، قبول نداری برو اثبات کن که مثلا نیست. خب ما حرف رو به طور علمی میزنیم، نه تجربی. در نهضت اسپرتیس هدف اثبات روح بود، هدف اثبات جهان غیب بود. منتها چون غربی ها مدل علمیشون مدل تجربی است، اینا مجبور شدن که روش های تجربی رو ابداع کنن و الا اصلا دنبال این نیستن که این روش ها واقعا روش های واقعی و صحیحه، اصلا نمیخوان اون پیام ها براشون اثبات بشه. بیشترین چیزی که مد نظر این نهضت علمی در جهان غربه این است که روح بعد از مرگ چیه؟ باقی میمونه. این هست، چیزی به نام جهان غیب وجود داره. دلیلش همین ارتباطاته. وقت ارتباطات خیلی هم چی؟ حالا ببینیم چجوریه، به چه شکلیه. من یکی از معتبرترین ارتباطات رو بیان میکنم. این نهضت به نام اسپرتیسم، علم روح شناسی، در مقابل ماتریالیست ها قد علم کرد در سال اواخر قرن 19. این در اواسط قرن 19 به وجود آمد. دانشی عملی، تجربی، فلسفی و اخلاقی. مدار عالم زندگی را بر اساس عقل، علت و معلول دانسته و این اصول را تجزیه و تحلیل می‌کند. ما را به اسرار زندگی واپسین آشنا بکنه. ببینید بخواب بگه یه جهان دیگه هست. حالا چون وحیشون وحی ممتازی نیست، یعنی وحیشون در واقع آغشته به وحی، در واقع به تحریف هست، وقتی وحیشون آغشته به تحریفه میخوان یه چیز رو ثابت کنن، راه ندارن، مسیر رو عوضی میرن، میخوان دنبال این برن که آقا انسان اسرار زندگی، انسان در عالم واپسین چیست، وضعیت انسان در جهان هستی چگونه است. برای جهان هستی هم در واقع عوالمی رو قائلن، در عوالم روحی هفت عالم رو قائلن، در هر عالم هفت طبقه رو قائلن، بیشتر از اون چیزی که خدا و پیغمبر خودشون گفته. دیگه میگه دیگه، وقتی قرار شد بگی بگو یادی. افقهای نامحدود رو در برابر چشم ها می گشاید و با ادله محکم، ادله محکم از سر اونها و آزمایش های عملی، بقای حیات و روح را به ثبوت می رساند. همه حرفشون است که یه چیزی به نام روح وجود داره. همین، بیشتر از این اون دانشمندان نخواستن استفاده کنن. اصلا اونا برایشون مهم نیست که محتوای این ارتباط چیه، اصلا برایشون مهم نیست، فقط برایشون مهمه که یه همچه ارتباطی وجود داره. به ما امکان میدهد که با ارواح عزیزان، اسپرتیس به ما امکان میدهد که با ارواح عزیزان و دوستان خود که آنها را به غلط مرده میپنداریم گفتگو کنیم و از تعلیمات و پندهای مفید آنان برای خیر و صلاح خود استفاده نماییم. یعنی اینا عقیده دارن که اونا پاسخ میدن، در حالی که از امیر علیه السلام میفرمود اینا معزون به پاسخ. این تفاوت وحی با یک دانش شبه تجربی است. اسپرتیسم آیین تهذیب اخلاق و آرایش دهنده سیرت آدمی است. دستورهای آن با مقررات نظام آفرینش و قانون لایتغیر خلقت مطابقت داره و مردم جهان را به اخلاق پسندیده، دوستی، یگانگی، اتحاد و برادری ترغیب و تشویق می‌کند. هدف والای آن خداشناسی است، ورود به جهان غیب و هدایت افکار به لزوم پرستش و ستایش ذات پاک واجب الوجود و ایجاد حس نیکوکاری در قلوب افراد و ترقی سطح دانش و معرفت و توسعه فکر و بینش آدمیان است. میخوان انسان را از جهان ماده نجات بدن که دل و روح خود را پاک و بیالایش ساخته متوجه عالم معنویت کند. اسپرتیسم که متکی به منطق و متدهای تجربی است، هدف و منظوری جز هدایت خلق و ترغیب آنها به کارهای نیک برای درک سعادت و نیکبختی ندارد. در قلوب افراد اطمینان آرامشی به وجود می آورد که بتواند با رضایت خاطر زندگی کنند. در واقع میخواد پوچگرایی رو از جهان غرب تمامش کنه. بگه اگر خیری وجود داره شما نتیجه این خیر رو در آخرت میبینید. برابری خیرخواه باشید، برابری جنگ طلب نباشید. آدمیان را به انصاف و عدالت و برادری و کسب دانش و ترقی فکر تشویق می نماید و قصد و مرامی جز تزکیه نفس ندارد. نتیجه دو چیز: یک، دعوت مردم به اخلاق، دو، این اخلاق ثمره اخروی داره، در یک جهان دیگه بازتاب داره. یعنی جهان مادی اخلاقش مادیه، اخلاقش معامله است. به سوی اخلاق و به سوی معنویت. اخلاق، اخلاق مادی نه. در جهان اسلام اخلاق، اخلاق منفعتی نیست. میگه آقا اگر با تو بدی کردن باش بدی نکن. یعنی خوبی رو نمیگه در جایی لازم است که طرف مقابلت خوبی بکنه. اگه زنت هم بد اخلاقه نسبت بهش خوبی کن، منفعت نیست، خداست. اینو بهش میگن اخلاق الهی. اخلاق الهی رو بخوان ببرن در جهان غرب پیادش کنن، خب چی کارش کنن؟ بگن آقا دروغ نگو، نه به خاطر اینکه ضرر میکنه، دروغ نگو چون خدا گفته نه. خب باید یه راهی به عالم غیب داشته باشن. و اینا چون هزاران که نه صدها سالی که کوبیدن به این که جز حس و جز تجربه چیز دیگه نمیتونه چیزی اثبات بکنه، خب از یه راهی هم برای جهان غیب وجود نداره. این نهضت در مقابل اینا شروع شد. نیت خوبه اما پیرایه بستن. اینا اصلا منتظر نیست که این ارتباط یه ارتباطیست که همواره صحیحه. بالا طبق اشکالی که ارتباط برقرار میکنن که حالا من علی رغم که معمولا این گونه حرفا رو نمیزنم، 17 ساله که شاید بعضی ها تو پای منابر من نشسته باشید، پای جلسات من نشسته باشید، از این تیپ حرفا از من نشدیدید که حالا مجبورم امروز بیانش کنم. اونا بیگن آدم با ارواح که تا بقار کن، اونا یه پیام هایی رو می نویسن میدن. این پیام یا در واقع یک چیز مکتوبه یا یه چیز منقوشه، یک شکله. اصلا اصراری ندارم اون چیزی که نوشته شده، اون چیزی که کشیده شده، یه نقاشی کشیده شده، تفسیر صحیحی هم ازش وجود داشته باشه. من دیدم برخی از این نقاشی ها داره، بعضی این جلسات دیدم یه چیزی میکشه، گفت مثلا این چی الان تو کشیدی؟ گفت نمیدونم. گفت چرا؟ گفت مثلا اون طرف داره میکشه. گفت خب ازش بپرس چیه. گفت این صفحه ای از خلقت، یه همه حرفیست که زدم اینجا وسط عالمه، قبول نداری برو بکش مترش کن. صفحه ای از خلقت، یه جواب مبهم که هیچ راهی برای اثباتش وجود نداره. اونایی هم که این نهضت رو راه انداختن اصلا دنبال جوابا نبودن. بنده خدا بخواستم میگم بابا یک کسایی هستن جواب میدن، همین، به همین میزان بسه، کافی طول. ممکنه جوابهای غلط بدن، ممکنه جوابهای درست بدن، ممکنه یه نقاش بشه هیچ تفسیر درست و معقولی برای این عرض بزرگتون که نقاشی وجود نداره. فقط میخوام بگن بابا بعد از مرگ روح باقیه، همین، به همین میزان موفق هم بودن. خب این هدف این دانشمندان روحشناس. پس ما یه علمی داریم در جهان غرب به نام علم روحشناسی، یه بحثی رو دارم اینا، بحث متافیزیک با اون چیزی که در متافیزیک اسلام هست کاملا متفاوت. شتانه بینه. حالا بخوان با ارواح ارتباط برقرار کنن، اینجا یه چیزی بخواد به نام عامل رابطه بین این جهان و ارواح. این عامل رابطه رو در علم روحشناسی ازش تعبیر میکنن به مدیوم. مدیوم یه آدمه، یک کسیست که الزاماً دارای ویژگی های خاص نیست از زرینا، چون با ترم دوی این رشته هم میشه مدیوم شد. این مدیوم باید بشینه طبق شاهکارهایی که بلده از بزرگتو که واسطه ارتباط با جهان غیب یعنی ارواح بشه. عموماً غربی ها جن رو قبول ندارن، چیزی رو که اونا تا حدودی پذیرفتن بحث روحه، اونم به یک تفسیر کاملاً مادی. برای ارتباط این مدیوم از چند روش میتونه استفاده بکنه، بستگی به قوت روحی او داره، او در چه مرحله است. اولین مرتبه که برای ارتباط وجود داره روش کتابته. کتابت یعنی نوشتن. نوشتن خودش به دو شکله، نوشتن القائی یا الهامی و نوشتن مستقیم. حالا جفتش توضیح بدم. اولا اونایی که مبتکر این نهضت بودن میگن هر کسی شایسته مدیوم شدن رو نداره، این باید یک قدرت در واقع فوق‌العاده ای از نظر امواج در خودش احساس بکنه. دیدید اخیراً میگه موجت چیه؟ اینا همش داره اونجا میاد و تو بدونی که بدونی الفاظ کیا رو داری به کار میبری، بعدم نماز میخونی الله اکبر. ملت ایران تظاهرات دینی دارن، تفکر دینی ندارن. جمع نمی شود، با هم جمع نمیشه. خدعه شیطان است اگر کسی فکر کند که بین دنیا و آخرت جمع میشه. نیرنگ شیطان است اگر کسی فکر کنه میتونه بین آزاد بودن در دنیا و سعادت بودن، سعادتمند بودن در آخرت جمع کنه. ولی ملت ما باور این معنا رو ندارن، میگن هم میشه ماشین 2 میلیاردی داشت، هم میشود سعادتمند شد. نمیشه، محاله که بشه. به خاطری که ما تظاهرات دینی داریم و نه تفکر دینی. حالا یکی دست بلند نکنه بگه آقا من دارم، من عموم رو دارم میگم. الزامنم عمومی که دارم میگم اینه که اینجا هستن نیست، کلا هر کسی که حرف من میشتم. نماز جماعت هم خوبه، روزه هم خوبه، چادر هم خوبه، ریش هم خوبه، ما حقیقتش وقتی با مادیگرایی جمع میشه به چی دردی میخوره؟ تنها عن الفحشاء اول، وقتی که او تفکر وجود نداره. آره رواخار بشه بانی مجلس امام حسین، این که نمیشه که. بگذاریم و بگذاریم در جای خودش، در جای خودش. اونا میگن این مدیوم باید دارای قدرت امواج مغناطیسی فوق‌العاده باشه. یعنی بحث موجه مارکشون به اینجا خدا وکیلی نمیخوام مثلا الفاظشون رو به کار ببرم. یه چیزی رو من توصیه برادرانه بهتون میکنم، اگه یه واژه رو نمیشناسید به کار نبرید. این به احتیاط نزدیکتره. فحتت لدینک، برای دینت احتیاط کن. مقوله ای که نوشتستی توش ورود پیدا نکنید. فحتت لدینک، به دینت احتیاط داشته باش. خب این میدیوم بدیوم میشینه در یه حالت در واقع خلسه و از عرض بزرگتون که بی خود شدن از قالب وجودی خودش، دستش روی قلم میگیره، این قلم رو میذاره روی کاغذ، بعد ارتباط برقرار میکنه، حالا به هر شکلی، وردی بیخونه یا نبیخونه بستگی به اون قدرت مدیوم داره. بعد اون روح حاضر میشه یه چیزهایی رو القا میکنه به قلب این بابا، اینم بدون اختیار همه اون چیزها رو میدویسه، بعد بسا میگه این روح اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت. این میشه طریق کتابت، اونم کتابت چی؟ القایی. گاهی هم چیزی نمیگه، نقاشی میکشه. من دیدم، من توی جلسات بودم، نقاشی هایی هستش. خلاصه سه دبستان بهتر از اوناست. ولی اصلا میگه من جهان خلقت رو کشیدم. بکش دیگه، یا قبول نداری جو وسط عالمه، نداری برو بهت کن. یه روشش این است که مدیوم چون آدم قوی تریه، روح در او حلول میکنه و اصلا قلم و دست خودش به دست میگیره. ما رمیت از رمیت راکلن لاهر، ما این نیست که مینویسد، لیکن اون روح هست که خودش مینویسه. حالا چی رو مینویسه؟ هرچی که سوال کردن. یه جاهایی رو اشتباه میگه، جاهایی هم درست میگه. نمیشه بگن کتابت مستقیم در هر دو شق، چه کتابت القایی باشد چه کتابت مستقیم باشد، اون مدیوم در نوشتن کمترین تأثیر را ندارد. هیچ تأثیری نداره، فقط مینویسه. پس دستگاه تایپ میمونه، تق 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 تق، اون تق تق دست روح هست. این روش ارتباطه. اینا فقط یک چیز رو قبول دار، یعنی در واقع یک ملاک رو برای مدیوم لازم میدونن. تردید نداشته باشید به اون چی که میخواد اتفاق بیفته. لذا افرادی امثال بنده هیچ وقت موفق به ارتباط نمیشن، چون ما همواره با تردید داریم جلو. اصلا ما میخوایم تردیدمون برطرف بشه، ما چیزی رو نپذیرفتیم، ما خواهیم چیزی اثبات بشه برامون. لذا مثلا برای من پیام میده که بگو تردید نداشته باش. این که سلوت. یه روش دیگه وجود داره که از این قوی تره، به نام چرخ دوار، گردونه دوار. گردونه دوار چیه؟ یه میزه، روی این میز که ثابت هم هست، یه مقدار تیله یا ساچمه بریزن، بعد یه صفحه ای رو روی اون قرار میدن. این رو میگن چرخه دوار. کار روح به جایی کشیده که با تیله و خلاصه نلبکی و این چیزا ازش احترام میگیرن. یه صفحه ای که باید مربع باشه، ولی اگه مستطیل هم بود امکان داره. لوازم در واقع مواد لازم. الزامن یعنی اگه مربع باشه بهتر جواب میده، ولی حالا اگه جایی بودید که مثلا نبود، مستطیل هم جواب میده، ولی مثلث رو دیگه نگفتن جواب میده. در بالا حروف الفبا رو می نویسن، الف ب ت س ج م چ ه خ تا، عرض بزرگتو که واو ه یه، نون واو ه یه. بعد در خط زیر اعداد می نویسن 0 تا 9. صفر یک دو سه چهار پنج تا نه. طرف راست این در واقع کاغذ، اون صفحه، حالا کاغذی هم باشه، مقوایی باشه، ببخشید، وسطش یک در واقع لوزی درست میکنن، بالا سلام، پایین خداحافظ، این ور بله، این ور خیر. حالا میگم به چه منظوری هست. کنار این لوزی در طرف راست مرد، زن، خوب، عالی، بد، سوال مبهمه، اینا نوشته شده. این طرفش میدانم، نمیتوانم، میتوانم، شاید، به زودی. خب اینو میذارم، این صفحه رو میذارم روی اون در واقع ساچمه ها و اون تیله هایی که هستش. اون میدیوم میاد با یک تمطراق و بهت، معمولا هم شکل‌هاییست که در واقع میخواد یک فضاسازی بکنه. کلاوردارا وقتی میخوان یک کاری رو انجام بده، یک فضاسازی بکنه، یک تیپی برای خودشون درست میکنه و مردم مقهور اون فضا میشن. آه چه دفتری داره، 10 نفر رو باید ببینیم بره تو، باید مثلا چیکار بکنه، بعد یارو بر میداره و میره. اینو بهش میگن تخریب فضاسازی. اون نظام مثلا یک دونه گردنبند میندازه اندازه گردن شطور. چرا؟ چون بخواد فضا میخواد، بخواد بگه من با تو متفاوتم. این تفاوته رو تو باید حس کنی. 50 تا انگشت در هر کدوم اندازه مثلا فرض کنید 30 مرغ، با کم و زیادش من دیدم دارم. بعد یه نلبکی میذارم برگردون. این نلبکی یه فلش داره که در واقع جهت رو تعیین میکنه. میتونه بدون نلبکی هم اتفاق بیفته، هر دو جهتش ممکنه، هم با نلبکی اتفاق بیفته هم بدون نلبکی. اگر مدیوم باشه یک نفر هم کافیست، ولی اگه میدیوم نباشه زیر 4 نفر امکان نداره، باید 4 نفری با هم این انگشت رو بذارن روی نلبکی و هیچ فشاری هم ندن، فکر کنن که یک صفحه در واقع فینگر تاج رو بخوانی، فقط یه اشاره بکنن، انگشت وسط رو میذارن آرام. حضرت روح که میاد این صفحه حرکت میکنه، بعد میدیوم سوال میکنه که شما اینجا هستید؟ اون که حرف نمیزنه که. چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ این نلبکیه میره طرف بله، میگه من اینجاست. بعد میگه شما مردید، نلبکیه میره طرف اون مرد، زن دیگه، بالا مرد و زن بود دیگه، من بله و خیرم گفتم در تصمیم دیگه، سلام خداحافظ بله خیر. بعد میگه شما کی هستید؟ خب حالا ما که نمیدونم تو کی هستی، که تو خودتو معرفی کن. ما در بالای این صفحه راهنما جز حروف مقطع چیز دیگه نداریم. الف ب ت س ج چ ه خ دال زال تا بیاد مثلا واف هیه. باید مدیوم خیلی سریع تشخیص بده که این نوک پیکان نربکی کجا داره میره، سراغ کدومی که از حروف میره. این حروف رو میره مینویسه، میره میره مینویسه، بعد مثلا میگه ابو علی سیناس. ابو علی سینا اومد. خب چه خبر؟ باز اون نلبکی حرکت میکنه روی حروف مقطع، باز دوباره میدیوم مینویسه خیلی خوبم من. بعد افراد سوال میکنن من چه وضعیتی پیدا میکنم؟ ابو علی سینا جواب میده، مدیوم در واقع میبینه که نربکی داره حرکت میکنه که تو آینده خوشی خواهی داشت. ابن سینا از اونجا تو آینده خوشی خواهی داشت. یه سختی هم تو زندگیت بوده، جدی نگیر. باز دوباره اینو مثلا میگه به هر کی هم خدمت میکنی قدرتو نمیدونن. نه همه چیزیست که تو زندگی همه هم کم و بیش اتفاق افتاده، منتها اون فضائه باعث میشه که من این جمله کلی که ابو علی سینا توهمی داره میگه بگم عجب، اون همه اسرار زندگی من میدونه، من به داداشم خیلی چیز کردم، تمام مخارج عروسی به پسرش رو دادم، اصلا نگو ممنون نوک نشدستی. 26 سالم هم بود چه مریضی گرفتم، گفت اون سختی ها رو جدی نگی، و همه همین اینیم دیگه، بیشتر از این که نیستیم که. اینم یه روش ارتباط. اینم دومین روش ارتباط. دیگه بیشتر از این راجبی صحبت نکنیم، بسشونو دیگه. یه روش دیگه وجود داره، روش تجلی روح. روح تجلی پیدا میکنه به دو شکل، یک فقط حضور پیدا میکنه پاسخ میده، دو حضور پیدا میکنه کار انجام میده. مثلا یهو میبینی ساعت از روز زمین بارمش پرتش میکنه اون ورقی ها، کار انجام میده. دیدی این فیلم هایی که راجب روح میسازن، فرق روح با غیر روح اینه که این دست به هرچی میزنه رد میشه، این مرتبه اوله. ولی یه مرتبه دوم داره که دیگه رد نمیشه، عملیات انجام میده. حالا چطور میشه که مثلا فرض بفهمید تجلی پیدا میکنه؟ این به این صورت، میدیوم میشه در حالت خلصه. این حالت خلصه رو اینها از نشستن در یوگا به کار میبرن به نام آسانا. آسانا یعنی نشستن مربع، پنجه پای راست روی رون پای چپ، پنجه پای چپ روی روی پای راست، دست ها به صورت متقاطع در اطراف قرار بگیره، این میشه حالت خلصه. دیگه چه خبره؟ خب در این حالت به خاطر قوت بیش از حد مدیوم، ببینید خود اسپرتیسم ها در تمام گزارشاتی که دادن 10 تا مدیوم رو بیشتر معرفی نکردن. هر کی با مادر بزرگوارش قهر بکنه بتونه مدیوم بشه، اونا یه خصوصیتی قائلن. هر چی دست کمتر بشه باورپذیری بیشتره، هرچی دست بیشتر بشه این قضیه لوس میشه. تو ایران ما که الحمدلله همه اهل افراط هم، حالا بعضی همه که بگم از سر پر سرات شد ردش، بیشتر اهل افراط هم. خب میگه که به خاطر حالت روحی قوی که این مدیوم داره در حالت خلصه که قرار میگیره، یه ماده‌ای غلیظ به صورت غبارآلود، غلیظ یعنی تراکم داره، مثل اکسیژن نیست ولی غبارآلوده، مثل مه میمونه، از تمام منافذ این مدیوم خارج میشه. پوست بدن انسان متخلخل از او خارج میشه. عرض کنم حضورتون که از بینیش، از دهانش، از اینا خارج میشه یه ماده به نام اکتوپلاسم. اکتوپلاسم رنگش سفیده، ترکیباتش رو میگن فسفات کلسیوم و کلورید سدیم. یک ماده ایست منبعث از خون انسان، به جسم خاکی برمیگرده. این به شدت از عرض به حضورتون منافذ مدیوم خارج بشه و اون روح در قالب این اکتوپلاسم تجسد پیدا میکنه. یهو شما بینید یه آدم جلوته، کیه؟ ولیعهد بلغارستان. اینو چون بخوام به خاطر این بهتون میگم که در ایران این اتفاقش نیفتاده، این ولیعهد بلغارستان اووردنش بنده خدا رو. الحمدلله در ایران هنوز به اینجا نرسیدن که از اکتوپلاسم بتونن مثلا روح رو تجسدش بدن. یعنی شما تجسد روح در اکتوپلاسم، این به صورت مثلا ولیعهد بلغارستان تجسد پیدا میکنه و تمام اخباری که مربوط به شما باشه یا هر سوالی که داشته باشی به جواب میده. این فقط میتونه تجسد پیدا بکنه، این همون موجودی است که اگر دست بزنه رد میشه، اگر دست بزنه رد میشه. اما اگر همین روح که آمده دارای یک شرایطی باشد، یه ماده ای رو از خودش ترشح میکنه به نام تلیپلاسم، تلیپلاسم از روح مترشح میشه، اکتوپلاسم از مدیوم، این دوتا با همدیگه جمع میشن در اون روح، تجسد پیدا میکند همراه با جابجایی و تأثیر گذاری در نظام ماده. پس اگه تلیپلاسم و اکتوپلاسم با هم قاطی شد، یهو میبینی که مثلا این بلند میشه و بعد مثلا پرت میشه و اتفاقات اینجوری میفته. اکتوپلاسم، تلیپلاسم، اینا چیزیست که مدیوم ها میگن ما دیدیم، اما هیچ شاهدی برای اثباتش در علوم وجود نداره. و اسپرتیسم ها چون نمیخواهند پیام رو تصریح بکنن، فقط میخوان بگن یک کسایی در اون ور هستن، به همین میزان برایشون کفایت میکنن. یه بحث دیگری رو که مثلا اینا دارن این است که بگن انسان سه جزء داره. یه جزءش اون جسد خاکی است، همین مادی که ما همین بدنمون. یه جزءش روحه، یه جزءش پریسپریه. پریسپری واسطه بین روح و چی هستش و اون جسم خاکیه. پریسپری همون قالب مثالی است که در دین میگن، متها دین یه قالب مثالی بعد از انقطاع روح از بدن تحقق پیدا میکنه، در عالم برزخ در دنیا نیست. آنگاه اینا میگن گاهی انسان به یه جایی میرسه به نام برون فکنی، میشینه روح از خودش جدا میکنه، روح سیر میکنه. با چی سیر میکنه؟ با اون پریسپریه، میره عوالم بالا، بعد مثلا بر میگرده میگه این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد. پس با پریسپری که در زبان ایرانی ها بهش میگن همزاد، اینم یه نحوه ارتباط با بندگان خداست. یه نحوهی که دیگه وجود داره در ارتباط با ارواح، بحث خواب روحیه. ما یه خواب مغناطیسی داریم که حاصل هیپنوتیزمه، یه خواب روحی داریم. در عالم روحی، در خواب روحی، مدیوم به طور ناخودآگاه روح رو از خودش خارج میکنه، سیر میده، اخباری رو به دست میاره و برمیگرده اون اخبار رو چیکار میکنه؟ تماماً القا میکنه. سه طریق رو گفتیم دیگه، یکیش بحث کتابت بود، یکیش بحث چرخه دوار بود، یکیش هم بحث چی بود؟ بحث خوابهای روحانی. من نمیخوام خیلی به اینا بپردازم، ما تای اینا رو خلاصه در آوردیم. به عنوان یک عالم دینی نمیخوام راجبش صحبت بکنم، اونی که حالا این پدیده حالا امکان داره یا نداره، این فقط همینقدر شما بدید که نفر میزنن. همینقدر یک دانشمندی هست به نام لانسلان. این قائل به یک پدیده ایست در انسان به نام پدیده حاله بشری. حاله بشری امواج و تشعشعات نورانی هستن که دور جسم انسانه، غالبا هم به بالای سر دیده میشه. این اولا امواج نورانی انسانی رنگیه. این از اون چیزاییست که باز این دانشمندان روحی بهش در واقع توجه دارن و منشأ دینی مطلقا نداره. سلسله شعاهای نورانی که در اطراف اجسام دیده می شوند و رنگی هم هستند. لانسلان اولین کسی بود که گفت یه همچین تشعشعاتی وجود دارد. کلینر دانشمند دوم کسی بود که مشاهدهش رو نشون داد. گفت این باید دستگاه بشه دید. پس این گونه حرفای حاله و این حرفا منشأ دینی مطلقا نداره. منشأ در مباحث روح شناسی مطرح میشه. یه بحثی است که هندوها دارن به نام چاکراها، در واقع مرزهای مغناطیسی بدن انسان. چرا این حرفا رو میزنن؟ کسانی که قائل به حاله بشری هستن، کسانی که قائل به چاکرا هستن، دیدگاهشون در حقیقت انسان مخالف حقیقتی است که قرآن ترسیم میکند. قرآن انسان را از گل خلق کرده است و اینها انسان را مجموعه ای از امواج متشعشع میدانند و هر دو مطلب مخالف مبانی دین است. هر دو مطلب. چاکراهای مغزی 7 پره است، چاکراهای سینه 10 پره است، چاکراهای دو طرف شانه 10 پره است، چاکراهای مثلا فسک رو شکم 16 پره است. اینا محصول یک تفکر خلاف دینه. چاکراها مال هندو است. امواج مغناطیسی چیزاییست که برای اثباتش هیچ راهی وجود ندارد. اینجا وسط عالمه، میگی نبرو. من اینو هم مثال بزنم تا بدونی که آقا جون حرف همینجوری نمیشه پذیرفت. بناس من حرف یه هندو رو بپذیرم، چرا حرف امیرالمومنین نپذیرم؟ چرا من حرف لانسلان رو بپذیرم، حرف امام صادق رو در خلقت انسان بپذیرم، حرف قرآن رو بپذیرم؟ هیچ راهی برای اثباتش وجود نداره. دو تا نکته رو من بگم چون الان دیگه وقت اذان میشه. متاسفانه می‌خواستم اون ارتباط روحی رو براتون بیان بکنم، وقتش نشد. حالا نمیدونم دیگه بعد از ایام محرم برگردم به این بحث ارتباط روح یا برنگردم، اون یه حرف دیگه است. یک بحث ارتباط روحی خیلی جالبی بود که می‌خواستم براتون بگم، نشد. اما تمام دانشمندانی که در اسپرتیز کار میکنن میگن تمام پیام هایی که میاد پیامی است که از طریق مدیوم داده میشه، معلوم نیست مربوط به روح باشه. خودشون این القا رو دارن، اعتقادو دارن. یک. دو، اگر هم از یک جنبه ماورایی داشته باشه، به چه مکانیزمی اثبات میکنید که این پیام از یک روح است؟ شاید از یک جن است، چون اونا جن رو قبول ندارن. اون نهایت عالم غیبش رو به چی میدانن؟ به روح میدانن. توجه فرمودین. سومین چیزی که اینها مطرح میکنن بیان یک سری کلیاته. چهارمین عقیده‌ای که در اسپرتیس وجود دارد که این پیام ها همواره میتواند غلط هم باشه، بنابرای قابل اطمینان نیست. ششمین وجهی که در نقطه ضعف اینا وجود دارد، هیچ ترسیمی از جهان غیب منطبق با ادیان مطرح نمی کنند. چیزی راجع به روح امیرالمومنین من از اینا نشنیدم که تمام هم مقام به من همینه. چرا مردی باره تو اون وادی؟ این نه که بچه بازی که. بابا دیوید کاپرفیلد چیکار میکنه؟ تو این همه خودتو میکشی؟ اون جلو چشمت لوکوموتیوو میبره بالا. حالا با یک عالم ماورایی ارتباط داره؟ نه، خودشون گفتن ما با 150 رشته مهندسی توانستیم لوکوموتیو رو بریم چیکار بالا ببریم. چطور ما شما رو حرکت شما رو یک حرکت شعبده بازی ندانیم؟ میتوانه شعبده بازی باشد. این که میخواهید بگویید ارتباط با عالم غیب وجود دارد، وجود دارد چون قرآن میگه، نه وجود دارد چون شما میگید. اما اینکه این ارتباط محصولش این پیام هاست، از کجا که اون مرتبط یک روح باشه؟ مادامی که حرفای کلی زده میشه برای عاقل و خردورز قابل قبول نیست. سختی ها می گذرد، کسی چشم دیدن تو نداره، مشکلات حل می کنه که همه می دونن، شعرم براش گفتم. زیزبو که ما نمی دونیم. و خیلی جالبه در تمام این ارتباطاتی که برقرار میشه هیچ وقت حق روشن نمیشه. یعنی کسانی که مثلا فرض کنید شیعه هستن با کسانی که سنی هستن، با کسانی که مثلا فرض کنید مسیحی هستن با کسانی که یهودی هستن، یه مدیوم رو بذارم وسط بگم تو یکی رو بردار بیار بگویم چیه خبر، حرفای حقیقی مطرح نمیشه، حرفای خیالی مطرح میشه. ما به منشأش اشکال داریم؟ از کجا میدانید که حتما روح پیام رو میگید خود مدیوم میده؟ معلوم نیست مرتبط با روح باشه. خودتون میگید امکان غلط وجود داره، اشتباه وجود داره. خودتون 50 تا، حالا 50 تا که نه، 7 8 تا حرف دیگه هم دارید که این ارتباطات رو نقض می‌کنید. من همه حرفم هم این بود، بیشتر از اینم نمی‌خوام دیگه واقعا ورود به این بحثا پیدا بکنم، چون اینا به نظرم دون شأن آدمای عاقله. یه چیزایی که باید بسپرید دست رمالا و اینا، اونا میتونن حفظم. ما چیکار کارا داریم؟ ما امیرالمومنین داریم. ما نیازی به این حرفا نداریم. کی گفته اگر زندگی حتما آرام باشه حتما همون زندگی خوبه؟ ما در تعالیم دین بهمون گفتن زندگی سعادتمند داشته باشید، نه زندگی آرام. و یه چیزی که اخیرا در رسانه مد شده، انشاءالله آرامش بیاد به ما، گفتن حتما باید آرامش داشته باشید، گفتن سعادتمند بشید. من یه مثالی بزنم و عرضم رو تمام کنم، اگرچه اذان گفتم ولی تا من نرم کسی نماز نمیخونه، خیالتون راحت. سختی ها سازنده انسانه. میگن یه الاغی افتاد توی چاه، نمیتونستم بیارنش بیرون. گفتن چیکار کنیم؟ یه حکیمی گفت من میارمش بیرون. و چیکارش میکنه؟ چجوری میارش بیرون؟ گفت بری خاک بیارید. خاک رفتن آوردن، یه سطح خاک ریختن روی اون الاغی که تای چا بود، این یه تکون داد خودشو، خاک ها ریخت پایین، نیم متر بود بالاتر. سطل دوم یه تکون داد، خاک ها رفت زیر، نیم متر اومد بالاتر. ده سطح که ریختن اومد بالا، اومد بیرون. هر انسانی برای تعالیش نیاز به سختی دارد. چی گفته زندگی با آرامش یعنی تعالی؟ و اینا چی رو دارن تبلیغ میکنن؟ چی رو دارن تبلیغ میکنن؟ حواستون جمع باشه، تفکر دینی داشته باشید نه تظاهر دینی. بفهمید دین چی داره میگه. من بارها این جمله رو گفتم، چون رأی شما رو نمیخواهم، هیچگاه سر تو کلا نمیذارم. این به این معنی است که هر کسی رأی میخواد کلا میذاره، ولی هر کسی رأی میخواد به هر صورت به نحوی تسامح بکنه. برای چی من باید با شما تسامح بکنم؟ تفکر دینی، تفکر دینی، تفکر دینی. شما بشناسی اگه بچه‌ت رو بخوای بزرگ کنی باید بفهمی تلویزیون چی پخش می‌کنه. ماهواره که خودش او کسی هیچی، باید بفهمی که اینا دارن چه بلای سرت میارن. الحمدلله رب العالمین.